که واقعا مردم هم از این اوضاع اقتصادی که دارن واقعا نجات پیدا کنن.
انشالله. آقای دکتر موافقید که بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو با هم بشنویم و بعدش گفتگو رو پی بگیریم؟
بله،
در خدمتتون هستیم.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقشهای مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد
انشالله. آقای دکتر کوچکی نژاد، از منظر تخصصی که شما دارید در بخش برنامه و بودجه، به نظرتون سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور چطور میتونه در مسیری قرار بگیره که بستر رو برای سرمایه‌گذاری مردم با سرمایه‌های خرد و کلانشون بهتر و بیشتر آماده بکنه؟
ببین، جهت تحقق این شعار واقعا دریابی، به واسه بگیم دستور مقام معظم رهبری در آغاز سال، یه سهمی قوه قضاییه داره که معتقد به اینیم که باید عملا بیاد در میدان جهت کمک به بخش‌های بخش خصوصی و همون تأکیدی که مقام معظم رهبری داره سرمایه‌های خرد کلانی که دست مردم هست. امروز بیش از 10,000 همت منابع نقد دست مردمه که و اگه دولت اینا نتوانه هدایت بکنه، یعنی هم قوه قضایی و هم مجلس قوانین مزاحم را واقعا حذف بکنن و از اون بعد نظارت خودش رو دوچندان بکنن روی قوانینی که تصویب کرده، مثلا جهش تولید، رفع موانع تولید، اینا قوانین مادری هستن، متاسفانه اجرا نمیشه، عمل نمیشه، یا اینکه پنجره واحد جهت مجوز چون اقدام نمیشه، دانش قوه قضاییه، قوه مقننه باید بیاد در بخش نظارت محکم در کنار دولت وایسه. و ببین، بخش خصوصی و بخش دولت یک دو مقوله جدا از هم هستن، یعنی اینا تا حال نتوانستن همدیگر درک بکنن، به عبارتی آشتی بکنن دولت با بخش خصوصی. دولت خودش رقیب بخش خصوصی میبینه، چون دولت قدرتمندی در نجه بخش خصوصی رو زمین میزنه در همه جا. معتقدم که قوه قضایی مجلس به عنوان دو دستگاه نظارتی بیان این وحدت رو بین این دوتا مجموعه که بخش خصوصی و تعاونی و حالا در بخش های مختلف هست، اینها رو با هم نزدیک بکنن. دوم که دولت با هم حجم خودش کوچک بکنه. برات امروز ما هرچی منابع داریم در جهت تولید و اینها رو داره دولت در جهت هزینه داره خرج میکنه، یعنی به جنگ بیاد در زیربناها کار بکنه. برای تولید یه سری زیربناهایی میخواد، مثلا برق میخواد که ما نزدیک 20,000 مگاوات برق کسری داریم، حوزه گاز همین. دانش منابع دولت باید بیاد در بخش زیر ساخت ها و روی اون زیر ساخت ها بخش خصوصی بیاد سرمایه گذاری بکنه و تولید بکنه. معتقدم که اینها فرایندی است که واقعا در کشور اگر انجام نگیره قطعا پایان سال دوباره همین بحثی که ما داریم در همین موقعی که هستیم. معتقدم که در این بخش، یعنی خصوصا مجلس، من قطعا مجلس طلاب از فرده که جلسه شروع میشه قطعا باید بیاد در بعد نظارتی خودش خیلی محکم حرکت بکنه. هر جایی که بخش خصوصی آسیب دیده واقعا این آسیب ها رو جبران بکنه و دلجویی بکنه باشه خصوصی، دولت هم وادار بکنه که در جهت باشه خصوصی حرکت بکنه. بسیاری از شرکت هایی که دولت زیانده هست هیچ کاری هم دست دولت بر نمیاد، اینا رو واگذار بکنه به باشه خصوصی، فرآیند واگذاری رو خیلی راحت بکنه. این فرآیند پیچیده، این قیمت‌گذاری سنگینی که برای باشه خصوصی دولت میذاره، باشه خصوصی هیچ گونه رقابتی نشان نمیده که بیاد این باشه واگذاری کنه. به اعتقاد من اینا رو باید تلاش بکنیم که در سال جدید انجام بدیم تا یه جهش خوبی در باشه تولید داشته باشیم
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کوچکی نژاد، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، که همراه برنامه رویداد بودید و انشالله که اهداف بلندی که در بیانات شما بود و تاکیدات رهبر معظم انقلاب خیلی زود محقق بشه با کمک همه دوستان خوبمون در دولت و مجلس و همونطور که فرمودید با حمایت قوه قضاییه. ممنون از شما، از محضرتون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ، خیلی ممنون،
روز شما بخیر. فرصتی از هم سراغ پیامک های شما بریم. پاسخ دادید به سوال پیامکی امروز و نظراتتون رو ارسال کردید به 301035 0912-4231. شنونده خوبمون هستن که گزینه 4 رو انتخاب کردن، خانم فاطمی شوقی از مشهد و آقای سید محمد رضا خانی از بروجرد هم گزینه انتخابیشون همین گزینه 4 بود. خب در مورد تولید و سرمایه‌گذاری مسیر پیشرفت ایران در بخش قبلی برنامه گفتگو کردیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس و در این فرصت هم در بخش با استانداران افتخار داریم در خدمت آقای دکتر هادی حق‌شناس استاندار محترم استان گیلان باشیم برای بررسی همین موضوع. آقای دکتر حق‌شناس سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رشیدی و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. با سال نو رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم. در ایام تعطیلات نوروز روزهای پرکاری رو داشتید شما و همکارانتون در استانداری، خدا قوت عرض میکنم خدمتون و انشالله که موفق باشید و ممنونم از فرصتی که برنامه رویداد دادید. آقای دکتر، چه برنامه ریزی هایی در سطح استان گیلان برای رسیدن به اهداف شعار سال و در حقیقت ارتقای اهداف این سال وجود داشته و مورد برنامه ریزی قرار گرفته؟
خب استان گیلان چند مزیت دارد. یک مزیتش مزیت بخش کشاورزی هست، به دلیل اینکه ما میزان بارندگیمون تقریبا 4 برابر میانگین کشور هست و در همین سال آبی که درش واقع شدیم میزان بارش در گیلان 25% بیش از سال آبی گذشته و تقریبا نزدیک به 3% بیش از بارندگی در واقع بلند مدت هست.
شکر.
یک مزیتی است برای گیلان و از این مزیت برای بخش کشاورزی استفاده خواهیم کرد. به دنبال این هستیم که با به زرایی و به نژادی که واحد صد در واحد صد میزان برداشت محصولات افزایش بدیم، به خصوص در حوزه برنج که این کار از در واقع سنوات گذشته هم شروع شده، قطعا امسال در واقع تشدید میشه، افزایش پیدا میکنه که ما بتونیم میزان برنج برداشتی رو افزایش بدیم که با افزایش میزان تولید ضمن اینکه وابستگی کشور به واردات برنج رو کم میکنیم درآمد خانواده کشاورزی رو افزایش بدیم. این یک بخش از که البته من کوتاه توضیح دادم. دومی مزیت گیلان بحث گردشگری هست. ما هم سال گذشته شروع کردیم به ساخت هتل‌های 3، 4 و 5 ستاره با سفر وزیر میراث به استان گیلان آقای دکتر صالحی. در واقع موضوع جدی‌تر شد، امسال پیگیری میکنیم که اماکن اقامتی رو افزایش بدیم. بخش گردشگری گیلان در واقع مزیت نسبی استان گیلان هست. ما در همین یک هفته قبل سال جدید یه خط هواپیمایی رایموند رو با در واقع ایستگاه فرودگاه رشت رو اندازی کردیم. قطار فوق العاده بر قطار عادی، قطار فوق العاده هم دوم و سوم چهارم اید و هم 11، 12، 13 فروردین که 340 نفر رو طی حدوداً 4 ساعت به رشت می آورد و بعد برمیگردون. منظورم تسهیلات سفر رو افزایش دادیم، خطوط هوایی دیگه رو هم داریم به استان گیلان در واقع افزایش میدیم. ما دیروز یه جلسه داشتیم با رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، به علاوه مدیران منطقه آزاد قرار است با از مبدأ رشت در واقع به مسکو، به استانبول، به مثلا تاجیکستان خط پرواز هوایی در جهت تقویت بخش گردشگری اضافه بکنیم.
بسیار عالی. یعنی پس دو بخش مهم زراعی و بخش گردشگری و
کشاورزی و بخش بعدی هم بحث تجارت است. ما منطقه آزاد انزلی رو داریم و همچنین مرز زمینی آسترا داریم که امیدواریم ظرف دو هفته آینده که رئیس جمهور محترم به آذربایجان یا باکو سفر میکنه مجددا ما این مرزمون فعال بشه، مرزنشینان ما بتونن در واقع به تجارت خودش بپردازن. در مجموع هم بخش تجاری، هم بخش گردشگری و هم بخش کشاورزی در سال 1404 حتما با یک افزایش سرمایه گذاری مواجه خواهد شد در گیلان.
با توجه به اینکه اساسا گیلانی ها آقای دکتر خیلی هوش اقتصادی بالایی دارند و ما در تهران هم شاهد حضورشون هستیم، موقعی که دست به کسب و کار میزنن خیلی موفق هستند ماندگار دزو از این توانایی میشه استفاده کرد. و البته مهم این که بستری فراهم بشه برای جذب سرمایه های خرد و کلان مردم، خصوصا هم استانی های شما در استان گیلان. اما یه نکته رو هم از فرصت استفاده بکنم و از شما بپرسم آقای دکتر، با توجه به اینکه تعطیلات نوروز رو هم پشت سر گذاشتیم، یکی از مشکلاتی که بعد از این تعطیلات برای استانهای شمالی کشورمون بروز پیدا میکنه بحث آلودگی محیط زیست هست و احیانا زباله هایی که در محیط باقی میمونه. متاسفانه این مشکل سالیان سال هست که باش مواجه بودیم. در مورد استان گیلان مشخصا چه تدبیری اندیشیدید برای مقابله با این موضوع؟
اول من تشکر بکنم همه مسافران عزیزی که به گیلان آمدن. تقریبا 10 میلیون شب اقامت ما در گیلان داشتیم، حدود 8 میلیون نفر به استان گیلان سفر کردن و در گیلان ما الحمدلله مشکلات نداشتیم، چه در خصوص بنزین، چه در خصوص نان، چه در خصوص مسائل اقامتی. به هر حال امیدواریم که با خاطر خوش همه مسافرها در واقع گیلان رو ترک کرده باشن و میزان تصادفاتمون هم که منجر به فوت شده باشه کم شد. در مجموع تعطیلات خوبی بود به نسبت سنوات گذشته، مقایسه عرض میکنم.
شکر خدا.
اما در خصوص بحث زباله، طبیعی است که زباله در ایران دفن میشه. البته قبل از که دفن بشه دو مرحله قبل هست، یک مرحله که زباله خشک جدا میشه، یک مرحله هم بخشی از زباله تبدیل به کود کمپوست میشه، برای بخش کشاورزی استفاده میشه. تقریبا یک سوم زباله باید دفن بشه یا سوزانده بشه. این یک سوم حالا چه برای مسافرها باشه چه مردم عادی باشه، بالاخره این رو در واقع فرآیندش رو امتحان میکنیم که در نهایت دفن صورت بگیره در بخشی از استان که مشکل آبای زیرزمینی یا سطحی نداشته باشه. به حال شما الان میدونید در تهران الان حدود 70 حلقه چادن حفاری میکنن در عمق 250 متر به آب برسن، ولی در گیلان شما کم متر بکنی به آب میرسی، لذا اینجا دفع کردن در گیلان.
این هم یه مشکلی است که اساسا در استانهای شمالی کشور باش برو هستیم. انشالله طرحهایی که شما دارید در مورد محیط زیست که پیش از این هم در برنامه رویداد با شما گفتگو کردیم، انشالله هر چه زودتر محقق بشه و باقیات و صالحاتی باشه برای شما، ادامه مسیر رو هم انشالله دوستان پی بگیرن. ممنونم آقای دکتر حرفشناس از همراهیتون با برنامه رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم. سال خوبی براتون آرزو می‌کنم.
متشکرم، برای شما همینطور، خداحافظ.
خب تا بخش بعدی برنامه آماده بشه در بخش با خبرنگاران انشالله خدمت شما هستیم. سری بزنیم به آخرین اخبار منتشر شده روی خط خبرگزاری صدا و سیما. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی تازه ترین دستاوردهای این سازمان همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای در 20 فروردین ماه خبر داد. خب بخش جدیدی که به برنامه رویداد اضافه شده همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم بخش با خبرنگاران هست. دعوت کردیم از خبرنگاران در حوزه‌های مختلف که همراه ما باشن در برنامه رویداد و به انتخاب خودشون به یکی از سوژه‌های خبری بپردازند و سوال خودشون رو مطرح کنند از مهمان برنامه. آقای ابراهیم نجات رفیعی خبرنگار و نماینده خبرگزاری تسنیم امروز میزبان این گفتگو هستند و با آقای دکتر میرهادی سیدی مشاور امور بین الملل و توافقهای تجاری سازمان توسعه تجارت و مسئول مذاکرات ایران و اوراسیا در مورد ابعاد تجارت با اوراسیا گفتگو میکنند. آقای نجات رفیعی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم و جناب آقای سیدی، من در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر سیدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رویداد.
بله عرض سلام دارم خدمت جناب آقای رشیدی، آقای نجات رفیعی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. لطف دارید آقای نجات رفیعی، 6-7 دقیقه فرصت داریم برای اینکه گفتگو شما رو با آقای دکتر سیدی بشنویم، در خدمتتون هستم.
بله بله. خب خدمت شما هم سلام مجدد عرض میکنم، سال نو هم تبریک میگم. به هر حال این تجارت آزاد با اوراسیا بعد از کش و قوس‌های فراوانی که داشت بالاخره حدودا یک ماه خورده، مثلا چه حدود 40 روز دیگه به هر حال قرار آغاز بشه و انتظار میره که گشایش های زیادی رو در نحوه تجارت ایران با سایر کشورها ایجاد کنه با توجه به محدودیت های تحریمی که تا وجود داشته. این الحاق ایران به روسیه میتونه به حال مزیت های زیادی ماست کشوران داشته باشه و دریچه های زیادی رو باز کنه. این میخواستم بفرمایید که حالا اگه من اشتباه نکنم باید 25 اردیبهشت ماه آغاز شه، اگه تایید هست هم بفرمایید، هم توضیح مثلا بفرمایید که قراره تو چه ابعادی به حال انجام بشه و با چه کشورهایی و اینکه برای بحث مالیش هم ظاهرا سویفت روبلی ریالی یا به حال با کشورهای دیگه قراره به این صورت انجام بشه، اگه توضیحی هم تو این زمینه هست مثلا بفرمایید که بحث مالی ارتباط ایران با کشورهای اتحادیه اروپا قراره به چه صورت انجام بشه. متشکرم.
بله ممنونم جناب آقای رفیعی از سوالتون و خوشحالم که این زمینه رو برنامه رویداد فراهم کرده که ما مستقیم با خبرنگاران محترم خبرگزاری ها بتونیم به سوالاتشون جواب بدیم. جهت استحضار شما، ما موافقتنامه تجارت آزاد ایران و 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان بعد از نزدیک به 7 سال مذاکراتی که ما داشتیم نهایتا این موافقتنامه بعد از تصویب 5 کشور پارلمان های 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مجلس شورای اسلامی در 25 اسفند ماه ابلاغ شد به ما و طبق اون چیزی که در موافقتنامه وجود داره 60 روز بعد از آخرین تصویب کشوری این قابلیت اجرا پیدا میکنه و در هماهنگی که با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ما انجام دادیم به امید خدا در 25 اردیبهشت ماه این موافقتنامه اجراش آغاز خواهد شد همزمان در ایران و 5 کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا. من اگر راجع به این که چه انتظاری از چنین توافقی داریم یک اشاره‌ای بکنم که ما در حال حاضر در تجارت بین الملل جهان بیش از نصف تبادلات تجاری بین کشورهای جهان از معبر چنین توافقهایی عبور می کنند، یعنی این موافقتنامه ها یا تعرفه ها رو حذف می کنند بین کشورها یا کاهشش می دن و نتیجتاً یک معبر عبور امن‌تر و باثبات‌تر و با هزینه کمتری رو برای عبور کالاهای تجاری بین خودشون فراهم می‌کنن و بیش از نصف تجارت جهان از این معبر به اصطلاح باثبات‌تر و با هزینه کمتر تجارت عبور می‌کنه. خوشبختانه ما هم شاید بشه گفت اولین بار هست که چنین موافقتنامه پردامنه ای رو به عنوان موافقتنامه تجارت آزاد که در اون تعرفه های گمرکی کاهش پیدا نمی کنن بلکه صفر میشن داریم اجرایی می کنیم و حالا اسمش یک موافقتنامه است اما عملاً میشه گفت 5 موافقتنامه است، یعنی یک طرف ایرانه و 5 کشور اوراسیا است و با 5 بازار این کشورها ما وارد تجارت آزاد میشیم و در روز اجرای موافقتنامه از کل کالاهای تجاری 87%ش در صادرات از ایران به این 5 کشور اوراسیا تعرفه صفر خواهند داشت و حاضر ما هیچ تعرفه گمرکی نخواهد پرداخت. طبیعتا این مهمترین تفصیلی است که برای تجارت ایجاد خواهد کرد.
برای بحث تفصیل مالی چی؟ تو بحث تفصیل مالی اون سویفت روبل و ریالی به حال این ایجاد شده؟
جناب آقای نژاد رفیعی،
جناب سیدی ممنون میشم کوتاه پاسخ بفرمید با توجه که فرصت ما بسیار اندک.
چشم جناب آقای رشیدی، خدمتتون عرض کنم که ما این موافقتنامه مسبوق به یک سابقه ای هست. ما از 5 آبان 98 یک موافقتنامه اصطلاحا میانی داشتیم که به جای این که 4000 حدود 500 قلم تعرفش صفر بشه، اونجا فقط 500 قلم تعرفش هم غالبا صفر نشده بود بلکه کاهش پیدا کرده بود. این موافقتنامه رو 5 ساله داریم اجرا میکنیم. از زمان اجرای اون موافقتنامه خوشبختانه هم ابعاد مربوط به لوجستیک و حمل و نقل بین ایران و این 5 کشور و هم ابعاد مالی دچار بهبودهای خوبی شده. ما هم الان سویفت ایرانی داریم که با کشورهای مختلف با 19 کشور جهان بر مبنای سویفت ایرانی نقل و انتقالات قابل انجامه که یکی از مهمترین این 19 کشور با روسیه هست و
بسیار سپاسگزارم.
این امکان پذیر بانک ملی ما در روسیه تأسیس یک بانک کرده به اسم میر بیزنس بانک که باز تخفیل زیادی در انتقالات مالی میتونه ایجاد کنه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر میرهادی سیدی. آقای نژاد رفیع از شما هم سپاسگزارم برای شرکت در بخش با خبرنگاران. انشالله باز هم بتونیم در فرصتی آتی در خدمتتون بشیم. آقای دکتر سیدی از شما هم سپاسگزارم. از محضرتون خداحافظی میکنم.
ممنونیم از شما. ممنون.
روز شما دو بزرگوار بخیر باشه. مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه از سال 98 عملیات اکتشاف در دریا به دلیل محدودیت‌های دکل متوقف شده بود گفت امیدواریم از سال 1404 عملیات اکتشاف دریایی ایران در نواحی مرزی مشترک با کشورهای همسایه آغاز بشه. در بخش پایانی برنامه امروز هم در خدمت آقای مختار حداد مدیر روزنامه الوفاق هستیم، درباره ادامه ویرانگری های رژیم اشغالگر در لبنان و غزه و سوریه با ایشون گفتگو بکنیم. جناب حداد سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
زنده باشید. فرصتمون کوتاهه جناب حداد، ممنون میشم بفرمایید که ادامه حملات و ویرانگری های رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه و سوریه چطور بوده و دنیا چطور باید مانع این اقدام بشه در شرایطی که به ظاهر آتش بس باید برقرار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نتانیاهو از ابتدا به دنبال این بوده که طبق ادعایی که میکرده مقاومت رو از بین ببره و به این مسئله نرسیده و خب در مرحله اول عملیات ها در این حوزه حتما شکست خورده، یعنی نه اهدافی رو که اعلام کرد، سه هدفی رو که اعلام کرد تونست محقق کنه و این که مجبور شد هم در نهایت شرایط مقاومت و مردم فلسطین رو بپذیره و وارد موضوع آتش بس بشه. ولی خب از اونجایی که خوی جنایتکارانه نتانیاهو سران رژیم صهیونیستی، خب این تا قابل تغییر نیست. الان رژیم فکر میکنه با این اقدامات میتونه هم با کمک ترامپ که اومده موضوع خالی کردن نوار غزه رو اعلام کرده بیاد و این موضوع رو محقق بکنه و اینکه خب شرایط جدیدی رو هم بیاد و تحمیل کنه، که این موضوع بعیده باز هم در این مرحله بتونه در این حوزه به نتیجه برسه. درباره اقدامات هم در لبنان، خب ما میبینیم که در لبنان هم اینها خب عملاتشون رو ادامه میدن. خب برخی از این حملات به بهانه های مشکوکی انجام میشه، یعنی مثلا میگن موشک زده شده از لبنان و سپس خب میان عملیات انجام میدن و خب این اقدامات هم مشکوک بوده، یعنی حتی گفته میشه برخی از این عملیات ها ادعاها که موشک امو پرتاب شده توسط خود رژیم صهیونیستی بوده که بهانه داشته باشه که بیاد باز هم جبهه رو در لبنان به قول معروف داغ کنه و ما شاهد انجام عملیات های جدید از سوی رژیم باشیم برای آسیب رسوندن به توانمندی های مقاومت. در نهایت خب کل هدف نتانیاهو از این اقدامات که با حمایت آمریکایی هم صورت میگیره اینه که بتونه شرایطی رو بر مقاومت تحمیل بکنه، امتیازاتی رو بگیره و اهداف خودش رو محقق کنه، که تا بدینجا فقط تونسته جنایت انجام بده، زنان و کودکان رو به شهادت برسونه و خب به جنایت‌های خودش ادامه بده. در حوزه بین الملل خب کشورهای اروپایی از اونا که هیچ انتظاری نیست، به رغم حال ادعاهای برخی وزرای خارجه این کشورها و خب سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری هم اقدامی رو در حقیقت انجام نمیدن، یعنی اقدامات عملی، یا اصلا حرفشون از سوی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شنیده نمیشه و مورد اهتمام اونا نیست. اقدامات مردمی که داره صورت میگیره در حقیقت اونا فشارهای خوبی رو ایجاد کرده، یعنی برخی از همین تغییرات نظرات کشورهای اروپایی یا حتی کشورهای دیگه خب به خاطر همین فشارهای مردمی بوده و حضور مردم در حمایت از مردم فلسطین در صحنه بوده که به نظر من نتیجه بخش بوده و تا کنون هم ادامه داشته.
بسیار سپاسگزارم آقای مختار حداد، مدیر روزنامه الوفاق.
ممنونم از شما
و همراهیتون با برنامه رویداد. انشالله در بخشهای بعدی باز هم بتونیم در خدمتتون باشیم. اجالتا از محضرتون خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از یکایک که شما شنوندگان خوب برنامه رویداد در اولین برنامه رویداد در سال جدید. انشاءالله که هر روز ما رو رأس ساعت 12، البته این روزها بعد از اذان ظهر، به افق تهران همراهی بکنید. تلاش داریم که بهترین سوژه ها و جدیدترین موضوعات رو با حضور کارشناسان در محضرتون مورد بررسی قرار بدیم. همچنان امید داریم که همراه ما باشید تا فردا بعد از اذان ظهر به افق تهران. با همه شما خداحافظی می‌کنم.